به صهیونیستی هم رفیقیم، با آمریکا هم رفیق. خب بس شما این ان عبد الله و اجتنب الطاغوتی که خدای متعال میگه هر نبیی که آمده دستور داشته که این پیام رو به مردم بده،
ان عبد الله و اجتنب الطاغوت.
خب این ان عبد اللهش خب نماز خوندی، اجتنب الطاغوتش گو، اجتنب الطاغوتش همین مرگ بر طاغوته.
بله،
همین مرگ بر نظام سلطه هست، همین مرگ بر شیاطینه، همین مرگ بر شیطان بزرگه. ببینید
که بر قرآن هست، دشمن شناسی، شناخت دشمن و در واقع حالا به تعبیر شما تبری جستن از دشمن.
بله،
و مقابله با دشمنه.
آیه مؤمنه، این بحث اونقدر مهمه که یکی از روایت ها میگه که حل دین الا الحب و البغض.
بله،
آیا دین جز دوست داشتن و دشمن داشتنه؟ دوست داشتن کی؟ خدا و دوستان خدا. دشمن داشتن کی؟ ابلیس و هر کس همچون ابلیس در مسیر رشد معنوی انسان قرار میگیره، در مسیر به فعلیت رسیدن مادی و معنوی استعدادهای انسان قرار میگیره.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات شما جناب استاد لکزایی و همچنین از این شنونده محترم که سوال خودشون رو با ما در میون گذاشتن. بریم و بازگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
قهرمانی که رسیدن به نور، رهنوردان بصیرت بودن،
رهنوردان بصیرت بودن،
مرد میدان عمل، مرد خطر، پیرو راه ولایت بودن، پیرو راه ولایت بودن،
راه ولایت بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه که توسط خانم کبرا اسدی مقدم تدوین شده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌ها و حرکت‌های مردمی که در دهه‌های اخیر در دنیا واقع شده، اختصاصات و ویژگی‌هایی دارد که به آن تمایز و برجستگی خاصی بخشیده. در بین این وجوه تمایز، دو ویژگی اهمیت بیشتر و روشنتری دارند. ابتدا کیفیت رهبری انقلاب اسلامی که شاید بتوان گفت عمده‌ترین عامل حدوث و بقای انقلاب اسلامی ایران همین وجه بوده، و از این جهت نقش رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آثار و افکار ایشان در ارائه طریق و هدایت امت اسلامی نقش یگانه و بیبدیل بوده. وجه ممیز دیگر انقلاب اسلامی ایران فرهنگی بودن آن است که میتوان منشأ و خاستگاه انقلاب را فرهنگ غنی و اصیل اسلام و رسوخ آن در جان و دل ملت مسلمان ایران دانست. چهره فرهنگی انقلاب چهره بارز و برجسته است که غلبه آن بر وجوه و جنبه‌های دیگر امری انکارناپذیر است، و بر این اساس که رهبری و فرهنگ دو وجه برجسته انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌روند، هر گونه تحقیق و جستجو در شناخت این دو، هم به تعمیق شناخت ما از انقلاب اسلامی و شرایط تکون و پیدایی آن کمک خواهد کرد و هم در راهیابی مسیر آینده این نظام اسلامی ما را هدایت و راهبری خواهد کرد. در این راستا توجه به رهنمودهای فرهنگی امام راحل می تواند یکی از مناسبترین راه‌های دستیابی به مقصود یاد شده تلقی گردد. رهنمودهای حضرت امام به طور کلی مشخص کننده مسیر انقلاب و نظام است، و رهنمودهای فرهنگی ایشان به طور خاص اون جهتگیری های کلی و بنیادین نظام را مشخص و معین می کند. نویسنده در این کتاب در فصول مختلف مسائل کلی فرهنگ، همینطور فرهنگ منحط غرب و مراکز فرهنگی که از جمله آنها می توان به دانشگاه و حوزه و آموزش و پرورش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، و همینطور وسایل ارتباط جمعی و مباحث مثل اهل قلم، هنر را به خوبی گردآوری کرده و دیدگاه‌های حضرت امام در این موارد را به خوبی احصا کرده است. بنابراین عزیزانی که به دنبال دیدگاه‌های فرهنگی حضرت امام هستند، این کتاب رو بهشون توصیه می‌کنیم. با تشکر از شما عزیزان، با معرفی کتاب دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه که توسط خانم کبرا اسدی مقدم تدوین شده با ما همراه بودید از انتشارات تصویرگران.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif
329-10551 و 329-10552 رو فراموش نکنید و 30553 سامانه پیام کوتاه ما. و تشکر از همکار خوبم جناب آقای سید جواد امیر خلیلی عزیز که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن. ان شاء الله کتاب مورد استفاده شما قرار بگیره. 912-42-15 این سوال رو برامون فرستادن جناب سید لکسایی. آیا این درسته که بعد از فوت امام تفکر عدالت خواه و عدالت خواهی کنار گذاشته شد و جریان راست بازاری روی کار اومد؟ حالا اینکه راست بازاری هم چیه جناب سید لکسایی رو هم توضیح بفرمایید.
حالا اونو که باید این شنونده عزیزی که سوال رو پرسیدن توضیح بدن.
شاید منظورشون جریان راست سنتی بوده مثلا.
عرضم به حضور شما که ببینید در این سوال یه پیشفرضیه که اون پیشفرض دقیق نیست. یعنی ایشون به یک معنا درست نیست، به یک معنا درست هست. اون بحث اینه که در جمهوری اسلامی چطور میشه که یک جریانی به قدرت میرسن یا از قدرت کنار گذاشته میشن.
بله.
این دست مردمه دیگه، دست مردم هست، به شخص خاصی نمیشه نسبت داد. مثلا نمیشه بگیم که رهبری فلانی رو رئیس جمهور کرد یا از ریاست جمهوری برداشت. رهبری مثلا گفت فلان جناح بیان مجلس رو مثلا قبضه کنند یا مثلا کنار گذاشت. چرا؟ چون که مقام معظم رهبری همیشه تاکید داشتن که من بر اصل حضور و مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات تاکید دارم. اما اینکه به چه کسی رأی بدن دست خودشونه. من مصداقی نمیام وارد انتخابات بشم و از رأی من هم کسی خبر نداره. خود من هم نمیگم که من به چه کسی توی این انتخابات پیش رو رأی میدم که این تأثیر بگذاره روی رأی دیگران. حالا با این پیشفرض، یعنی کمی باید این پیشفرض رو روش دقت بکنیم.
بله.
بعد از ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه تا الان تا امروز ما انتخابات های مختلفی داشتیم. در بعضی از این انتخابات ها کسانی به قدرت رسیدن که اتفاقا شعارشون عدالت خواهی و عدالت طلبی بوده و بعضی هم بودن که نه، شعارهای توسعه سیاسی داشتن و توسعه سیاسی رو مقدم می دانستن بر توسعه اقتصادی. یعنی ما این بحث رو داشتیم در کشور خودمون که کسانی توسعه سیاسی رو مقدم می دانستن بر توسعه اقتصادی، گاهی اینا به قدرت می رسیدن. یک کسان دیگری بودن که می گفتن نه، توسعه اقتصادی مقدم است بر توسعه سیاسی، ما کشور رو اول باید آباد کنیم بعد وارد فضای توسعه سیاسی بشیم. مثلا دولت سازندگی بحثش این بود که دولت سازندگی دیگه اولین دولت بعد از ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه هست. بلد. اما دولت بعد از دولت سازندگی دولت توسعه سیاسی بوده دیگه.
درسته.
یعنی روی کردش با دولت قبل متفاوت بوده. ولی دولت بعدی دولت باز چی بوده؟ عدالت و مهرورزی بوده دیگه. یعنی شعارش عدالت بوده. دولت بعدی دوباره شعارش اعتدال بوده. خب حالا اینا شعارهایی بوده که مطرح شده. پس در دوره های مختلف گروه های مختلف بودن. نمیشه بگیم که از بعد از ارتحال حضرت امام یک گروه مثلا حاکم شده، یک جریان حاکم شده. در این حد درسته که اگه بگیم دولت پس از ارتحال حضرت امام چه دولتی بود، آیا دولتی بود که محور بحثش عدالت بوده یا شعارش یه چیز دیگه ای بوده. شعار دولت دهه 70 ما در واقع سازندگی کشور بود و معتقد بودن که با سازندگی کشور عدالت هم تحقق پیدا می کند. حالا این چقدر اتفاق افتاده خب بحث دیگری، احتیاج به آسیب شناسی داره. ولی فقط این نبوده، دولت توسعه سیاسی هم داشتیم، دولت عدالت گرا هم باز به لحاظ شعار میگم ما داشتیم. یعنی باز بیاییم ببینیم که اون دولتی که مثلا شعارش عدالت بوده آیا سیاست هایی که پیاده کرد، برنامه هایی که پیاده کرد به عدالت در متن واقع هم منجر شد یا خیر، باز اون یک بحث دیگری احتیاج به آسیب شناسی داره. فقط عرض من اینه که همه جور دولت بودن.
بنابراین در واقع سوال شاید دقیقه اینه که ما بگیم نسبت دولت ها با مقوله عدالت چی بوده در حالا ادوار مختلف؟
بله بله. خب این رو هم که جوابش رو مقام معظم رهبری در جاهای مختلف دادن، از جمله در همین متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ما بیش از این در همین برنامه اون رو مورد بحث و مرور قرار دادیم.
بله.
که ایشون به طور کلی در ارزیابی کارنامه عدالت در جمهوری اسلامی فرمودن که مقدم به این مضمون، حالا من عبارت در مقابلم نیست که از رو بخونم، به این مضمون که گام‌های مهمی برداشته شده، یعنی در مقایسه با قبل از انقلاب اصلا قابل قیاس نیست انصافا.
بله.
مخصوصا در حوزه زیرساخت‌ها، این که امروز همه جا انرژی هست، مسائل زیر ساخت آموزش و پرورش، بهداشت و بله، یعنی عدالت در مخصوصا در حوزه زیر ساخت ها انصافا حتی طبق آمارهای جهانی در کشور ما از رشد تحسین برانگیزی برخوردار بوده، اینها به سراسر کشور رفته.
بله.
و همه جا این زیر ساخت ها الحمدلله فراهم شده، اما در مقیاس اون چه که در یک نظام اسلامی باید باشد، ایشون فرمودن که ما عقب موندگی داریم و باید این رو انشاءالله در گام دوم جبران بکنیم، که همینطور هم هست، یعنی باید در بحث عدالت جدیتر گام برداریم انشاءالله.
و خاطرم هست که در همون موقعی که بیانیه رو بحث میکردیم با شما به این نکته اشاره کردید که ضعف جدی ما در بحث تنقیح نظری عدالت هست، که متأسفانه روی مبحث
بله یکی این بحث جناب آقای مومنی، یکی هم اینه که هممون میگیم که آقا عدالت داشته باشید. خب این یه بخش مهمترش اینه که بگیم که من به عدالت عمل میکنم، شما هم به عدالت عمل میکنید،
هر کسی خودش
ببینید
باید این کار انجام
ما دوست داریم دیگران درباره ما به عدالت حرف بزنن، به عدالت تصمیم بگیرن، به عدالت عمل بکنن، ولی آیا خودمونم دوست داریم به عدالت عمل بکنیم؟ یعنی اگر یه جایی هستیم امکاناتی در اختیارمون قرار داره عادلانه اقدام میکنیم یا خیر؟ این قسمت هم ما ضعف‌هایی داریم، حالا بالاخره باید بررسی بشه که چقدر ضعف داریم، ولی این ناهنجاری‌هایی که پیش میاد، اختلاس‌هایی که پیش میاد، دزدی‌هایی که پیش میاد، مفاسدی که پیش میاد، اینا نشون میده که ما خودمون هم در بحث عمل به عدالت دچار ضعف‌های جدی هستیم و در این قسمت هست که باید همه کمک بکنیم، نظارتمون رو بیشتر بکنیم بر هر کسی در هر جا و مسندی که هست، و اگر رفتارهای غیر عادلانه میبینیم بلافاصله امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، و ضمن این که مطالبه گر عدالت هستیم خودمون هم عامل به عدالت و ناظر جامعه از نظر جریان عدالت هم باشیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. بریم بازگردیم در فرصت باقی مانده سال دیگر رو از منظر شما بپرسیم، ان شاء الله جوابش رو بشنویم.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پشتیبان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت های سیاسی هفته. 24 تیر 1285 شمسی، در ادامه نهضت مشروطه پس از آن که خواسته های علما و مردم برای تأسیس عدالتخانه و اجرای قوانین اسلام عملی نشد، علما تصمیم گرفتن به قم مهاجرت و در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تحصن کنند. مهاجرت حضرات آیات سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی، فضل الله نوری، آقا نجفی اصفهانی و ملا قربان علی زنجانی در رأس یک گروه 1000 نفری از مردم به مهاجرت کبرا معروف شد. اما خباثت انگلیسی ها در جمع کردن عده‌ای در حیات سفارت خود باعث انحراف مشروطه و نهایتاً به دار آویختن شیخ فضل الله نوری رهبر این نهضت شد. 27 تیر 1367، پس از 8 سال تهاجم رژیم بعث عراق با حمایت تمام قد آمریکا، اروپا و دیگر متحدان غربی و شرقیشان، امام خمینی رحمت الله علیه جام زهر قطعنامه 598 شورای امنیت را نوشیدند. این قطعنامه مبنی بر توقف جنگ در شرایطی صادر شد که ایران در این زمان دست برتر را داشت و چیزی نمانده بود که صدام تجاوزگر را سر جای خود بنشاند. اما فشارهای خارجی همراه با فشارهای برخی خواص بی‌بصیرت از داخل باعث پذیرش پایان جنگ در این شرایط شد. و 26 تیر 1359 پس از تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، اولین حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب شدند و بدین ترتیب ترکیب شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه منصوب امام خمینی رحمت الله علیه و 6 حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی کامل شد. عصر همان روز حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب اعلام کرد با تشکیل مجلس و آغاز به کار شورای نگهبان مأموریت شورای انقلاب پایان می‌یابد. از وظایف شورای نگهبان قانون اساسی بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع اسلام و قانون اساسی و تایید صلاحیت نامزدهای تصدی سمت ریاست جمهوری است.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی متشکرم از همکار ارجمند جناب آقای علی نوری یگانه که مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما شنونده محترم به شماره 0915 چهار شماره آخرشون 8725 این سوال رو برام فرستادن. میگن پرونده اتمی ایران 20 سال توی آژانس هست و به خاطر همین مسئله جلوی پیشرفت ایران گرفته شده. آیا پرونده هسته‌ای باعث بروز مشکلات شده؟ اگه ایران دست از انرژی هسته‌ای برداره مشکلاتش حل میشه و پیشرفت میکنه یا نه؟
خیلی ممنون از این شنونده عزیز که ما رو به پرونده هسته‌ای ببینید. خاصیت دشمنان جمهوری اسلامی این هست که یک بهانه پیدا می‌کنند برای برخورد با جمهوری اسلامی و اینکه مانع جمهوری اسلامی بشن در حرکت استقلال طلبانه.
بله.
یعنی اون چیزی که امریکایی‌ها مخصوصاً بارها و بارها اعلام کردن، اصلا بحثشون مسئله هسته ای اینا نیست، اینا که بهانه هست. بحث اینه که ایران میخواد رو پای خودش وایسته. ایران نمیخواد که نوکر آمریکا در منطقه باشه. ولی اگر ایران بیاد بگه که آمریکا هر چه تو میگی ما بگیم چشم، بله؟ میگه چند تا بمب اتم ازم میخوای، من خودم واسهتون تولید بکنم. ببینید ما که انرژی هسته ایمون که مال قبل از انقلابه، که مال بعد از انقلاب که نیست که.
بله.
از همین تأسیسات هسته‌ای بوشهر رو، خب این که مال قبل از انقلاب، اصلا ساختش قبل از انقلاب شروع شده بود و خود همین غربی ها همراهی داشتن که ایران این رو بسازه. بنابراین بحث استقلال ایرانه که ما میخواهیم در شرایط استقلال باشیم یا در شرایط وابستگی باشیم. بحث اینه، آیا ما میخواییم ژاندارم آمریکا در منطقه باشیم یا نه، میخواییم که آدم خودمون باشیم. خب اسلام و قرآن به من مسلمان و به ما دولت اسلامی اجازه نمیده که زیر پرچم کفر باشیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیل همینه. ضمن که اولا ما چرا باید همچه حرفی بگیم؟ یعنی چرا ما باید بگیم که ما از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز نمیخواییم استفاده بکنیم؟
بله.
خب این بیمارانی که احتیاج دارن به امکانات هسته‌ای، ملت ایران یادشونه دیگه. ما اورانیوم رو تا حدود 5% غنی میکردیم. رکتور تهران ما که برای داروها مورد استفاده قرار میگیره، برای رادیو داروها، اون به غنی‌سازی 20% احتیاج داشت. وقتی که اون تمام شد سوختش، ایران از همین غرب و شورای حکام و آژانس و به همین ها اعلام کرد که این تمام شد سوختش، ما به اورانیوم با غنای 20% احتیاج داریم، این سوختش رو، میلای سوختش رو شما به ما بدید. ندادن دیگه.
بله.
خب ایران گفت خب من میسازم دیگه. یه کمی طول کشید ولی بالاخره ساختن. حالا توی این فاصله شما با بیمارانی که دارید و احتیاج دارن که از این محصولات استفاده بکنن چیکار میخواید بکنید؟ یعنی آیا این برای مردم ما قابل قبوله که دولت ما بگه که ببخشید دیگه به ما گفتن شما حق ندارید استفاده کنید؟ چطور خودشون بمب اتم دارن ولی جمهوری اسلامی که میخواد از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده بکنه و فتوای آقا رو داریم که فرمودن ما اصلا بمب نمیخوایم بسازیم. اینه، این زورگوییه دیگه. بعد در برابر این زورگویی ایستاد و ملت ایران ملت بزرگیه، نشون داده که میتونه بیسته چنان که تا حالا ایستاده. و اونا هستن که روز به روز دچار فروپاشی و انزوا میشن و خدای متعال میفرماید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از نکاتی که فرمودید و از حضور شما در برنامه پرسامان انقلاب. ان شاءالله که بازم توفیق را داشته باشیم تا در برنامه بعد از شما استفاده کنیم. متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه پرسامان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه کاری است از گروه اخبار معارف تلویزیونی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای رضا رضایی و سایر همکاران در تلاش تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. بازم خدمت شما شماره تلفنمون اعلام میکنم 329-551 با پیشماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی که میرود از یاد ما، وقت از دیگر باشود توفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
با صبح روشن می شود.
بله دوستان عزیز و ارجمند، پرسمان انقلاب رو شنیدید که تقدیم شما خوبان شد. رادیو معارف همچنان برنامه‌اش رو تقدیم شما میکنه. گلستانه رو خواهید شنید، حجت الاسلام دکتر ایران دوست، شرح گلستان سعدی و کلام امام 18:55 دقیقه تقدیمتون میشه. رأس ساعت 19 آخرین اخبار جهان اسلام رو میتونید شنونده باشید.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر برقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
بین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می رود سعدی، ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر درآمده است. دکتر غلام حسین یوسفی، یکی از مصححین کتاب گلستان سعدی، میگوید در گلستان هم از فضائل عالی بشری سخن می رود، هم از اغراض و تمایلات پست و فرومایه اشخاص. از این رو چه بسیار نکته های حکمت‌آمیز و افکار بلند استوار به مناسبت در کتاب مطرح می شود. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست، بشنوید.
پادشاه باید که تا به حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم اول در خداوند خشم اوفتد، پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد. نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبر و تندی و باد، تو را با چنین گرمی و سرکشی نپندارم از خاکی از آتشی. در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تو ای پنجره رو به گلستان سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. حکمت شماره 20 از باب هشتم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته زیادی خشم پادشاه بر دشمن موجب عدم اعتماد دوستان میشه، چرا که ترس از اون دارن که بعدا نوبت خودشون برسه و دچار خشم شدید پادشاه بشن. ضمناً سعدی اضافه کرده که آتش نخست شیء آتش گرفته رو میسوزونه و رسیدن زبان آتش به اشیای اطراف خودش احتمالیه، ممکنه اونها رو هم بسوزانه یا نه، ولی قطعاً شیء آتش گرفته رو میسوزونه. خشم در انسان هم مثل آتشه، یعنی خود شخص خشمگین رو قطعاً میسوزونه، ولی اشخاص دیگر رو ممکنه ضرر برسانه یا نه. نشاید یعنی لایق و در خور نیست. خاک زاد یعنی زاده از خاک. این جمله سعدی به خلقت انسان از خاک اشاره داره که هم در تورات هم انجیل و هم قرآن ذکر شده، مثل آیه 67 سوره غافر، هو الذی خلقکم من تراب. نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبر و تندی و باد. اینجا حرف که در اول مصرع دوم حرف بیانه، کارش تفسیر و تبیین عبارت قبله، یعنی شایسته نیست انسانی که از خاک آفریده شده کبر و غرور تو سرش باشه، از شدت کبر و غروره. تو این دو بیت الفاظ باد و خاک و آتش که سه عنصر از عناصر اربعه هستند ذکر شده که صنعت مراعات النظیر یا تناسب رو تشکیل داده. بیلقان شهری بین شروان و آذربایجان نزدیک به دربند که در قدیم جزء ایران بوده. دو بیت در خاک بیلقان برسیدم به عابدی یک قطعه شعر دو بیتیه که در اول قطعه ترکیب خاک بیلقان اومده و تو آخر آن ترکیب خاک کن. این مشتمل بر صنعت تصدیره. تصدیر در علم بدی یعنی تکرار کلمه اول در آخر بیت یا در آخر مصرع اول همون بیت و یا در اول مصرع دوم بیت بعد. دو اندرز اخلاقی از این حکمت کوتاه به دست میاد. اول ضرورت کنترل خشم زیاد، همونطور که سعدی در ابتدای حکمت بر ضرورت کنترل خشم زیاد برای پادشاهان و حاکمان تأکید کرده، در روایات ما این ضرورت برای همه اشخاص توصیه شده، اگرچه حاکمان و پادشاهان سزاوارتر به این صفتن، اما مردم عادی هم باید خشم خودشون رو کنترل کنن. پیامبر بزرگوار فرمود السرعت و کل السرعه الذی یغضب فیشتد غضبه فیسرع غضبه. کمال دلیری و شجاعت اینه که کسی خشمگین بشه، خشمش شدت بگیره، چهرش سرخ بشه، اما بر خشم خودش چیره و غالب بشه. دومین اندرز اخلاقی که تو این حکمت اشاره شده همون عبارت آتش خشم اول در خداوند خشم افتد.